این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه کانادا در دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی مازیار بهاری خبرنگار ایرانی کانادایی شد. مراسم تشییع جنازه عبدالعزیز حکیم در تهران برگزار شد. و چین اذعان کرده است که از اعضای بدن محکومان به اعدام در جراحی های پیوندی استفاده می کند. یک بعد از ظهر تهران. سلام، امیر زمانیفر هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبر و مجله هفتگی اقتصادی با شما خواهم بود. با خبرها آغاز می‌کنیم. لارنس کانن وزیر خارجه کانادا در حاشیه اجلاسی در ترکیه و در گفتگو با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی مازیار بهاری خبرنگار ایرانی کانادایی دربند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لارنس کانن به آقای متکی گفت کانادا عمیقا نگران بی‌احترامی جمهوری اسلامی به قوانین اساسی حقوق بشر و ادامه بدون توجیه بازداشت مازیار بهاری است. مراسم تشییع جنازه عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران برگزار شد. جسد عبدالعزیز حکیم برای خاکسپاری از ایران به نجف در عراق منتقل خواهد شد. عبدالعزیز حکیم دیروز در سن 59 سالگی درگذشت. او به علت ابتلا به سرطان ریه از فروردین ماه در بیمارستانی در تهران بستری بود. مقام‌های چین اذعان کردند که از اعضای بدن محکومان به اعدام در جراحی‌های پیوندی استفاده می‌کنند. در گزارش رسانه‌های دولتی چین آمده است که بخش بزرگی از جراحی‌های پیوندی در این کشور با استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام انجام می‌شود. دولت چین همزمان از راه‌اندازی اولین سیستم دولتی اهدای اعضای بدن خبر داده است تا از اتکا به اعضای بدن محکومان به اعدام کاسته شود. چین بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، سال گذشته بیش از 1700 نفر در این کشور به جرایم گوناگون اعدام شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد بمب‌گذاری‌ها در قندهار افغانستان که به کشته شدن 43 تن انجامید را محکوم کرده و آن را هولناک و شوک‌آور خوانده است. در بیانیه‌ای که از سوی بان کی مون منتشر شده، این انفجارها خشونت‌بارترین حمله در یک سال اخیر توصیف شده و مراتب تسلیت و تأثیر دبیر کل سازمان ملل به خانواده‌های قربانیان این حوادث اعلام شده است. اما میرسیم به مجله اقتصادی این هفته. جنبش یقه آبی ها در راه است و برخلاف جنبش سبز از براندازی نرم هم جلوتر خواهد رفت. در این هفته مقاله تکان دهنده از وضعیت کارگران بیکار و موقعیت اسفبار واحد های تولیدی در ایران بر روی سایت های اینترنتی قرار گرفت که اگر در رجا نیوز و سایت الف چاپ نشده بود قطعا سیاه نمایی و توطئه های بیگانگان نام می گرفت. اما این نوشته هشدار می‌دهد که جلوی جنبش یقه آبی‌ها را با توابسازی و دادگاه‌های فیروزه‌ای هم نمی‌توان گرفت. در کانون مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا بررسی وضعیت کارگران قرار دارد همراه با چند خبر اقتصادی دیگر. فریدون زرنگار و مجله هفتگی اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم.
در این هفته هم خبرهای اقتصادی زیادی بود که ما چند تای اون رو براتون دستچین کردیم. از جمله
آیا موج اعتراض یقه آبی ها در راه است؟
گفتگوهایی درباره گزارشی از افزایش بیکاری و ورشکستگی واحدهای تولیدی.
مرکز پژوهش‌های مجلس و بازدهی بنگاه‌های زود بازده.
گفتگویی داریم با یک کارشناس درباره این بنگاه‌ها.
صنعت گردشگری زیر فشار ناشی از ناآرامی‌های پس از انتخابات.
و مجلس بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را مسکوت گذاشت. به رغم کمرنگ تر شدن اعتراضهای خیابانی به نتیجه انتخابات و گفته‌های دولت در بی اثری این اعتراضات بر فرایند اقتصادی کشور، سنگینی سایه این اعتراضها و پیامدهای آن ظاهراً بی اثر هم نیست. در این هفته مطلبی زیر عنوان آیا موج اعتراض یقه آبی‌ها در راه است در بسیاری از سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها منتشر شد که با برشمردن شماری از اعتراض‌های کارگری هشدار می‌دهد که جنبش سبز شاید مهار شده باشد اما جنبش آبی در راه است. در این مقاله می‌خوانیم
روز یکشنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غیبت طولانی در کارخانه حضور یافته است و همراهش چند نفر کارشناس بانک ملی هم آمدند تا از دستگاه‌ها و اموال کارخانه جهت توقیف لیست برداری کنند. در واکنش به این کار جمعی از کارگران به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقیف آنهاست و برای لیست برداری و توقیف اموال باید از صفحه اعتراض آنها بگذرند.
در تهران کارگران کارخانه لاستیک سازی دنا با پلاکارت‌های مدیر بی‌لیاقت استعفا استعفا اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.
در پی اخراج کارگران پرریس و پیگیری‌های متعدد آنان، دیوان عدالت اداری رأی بازگشت به کار آنان را صادر نمود. اما از آن تاریخ تا کنون کارفرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رأی دیوان عدالت خودداری کرده است.
صبح روز یکشنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.
اخراج 500 کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، 900 کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و 230 کارگر هتل آزادی طی یک ماه و نیم گذشته در رسانه‌ها گزارش شده است.
در 500 کارخانه 200,000 کارگر از 3 تا 50 ماه حقوق دریافت نکردند.
با واردات بیش از 1,000,000 تن شکر در سال گذشته، 50% واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتند و در باقی کارخانه ها نیز تولید عملاً متوقف شده است.
60% ظرفیت تولید کنندگان لوازم خانگی غیر فعال شده است.
ساخت و ساز در تهران حداقل 60% کاهش یافته است.
اینها تنها چند نمونه از موارد بیکاری و رکود است که در مقاله‌ای که روز یکشنبه در سایت‌های اینترنتی و از جمله سایت‌های الف و رجا نیوز منتشر شد آورده شده است. این مقاله می‌نویسد رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است. هیچ یک از 33 مهمان خارجی دعوت شده به یک همایش ریاضی در دانشگاه شریف در این همایش شرکت نکردند. کارشناسان با بی سابقه خواندن این اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاه‌های توابسازی را مقصر دانستند.
در این مقاله آورده شده است که کارگران در استیصال کامل برای بقای خود به سر می‌برند و میلیون‌ها یقه آبی که جامعه خواهان کارشان نیست خود را بازنده مناسبات جدید می‌پندارند. این مقاله پیش بینی می‌کند که ادامه روند کنونی و بی‌توجهی به رکود بنگاه‌های اقتصادی موج اعتراضات یقه آبی‌ها را به راه خواهد انداخت که به نوشته این مقاله شباهت‌هایی هم با موج سبز خواهد داشت. اما شاید از به گفته نویسنده مقاله براندازی نرم هم جلوتر رود.
این مقاله پیش بینی می کند که تحرکات یقه آبی ها بدون شک متعصبانه یعنی خشونت بار خواهد بود و تنها مچبند سبز نیست که جای خود را به یقه های آبی می دهد، بلکه انگیزه اصلی این حرکت خودجوش نگرانی از گرسنگی خانواده و شیرخشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است.
زیرا به باور این مقاله هر نفر که بیکار شود با خود حداقل 4 نفر را به زیر خط فقر می‌برد و خانواده را بدون شک مستعد فساد می‌کند. سرکوب جنبش آبی‌ها و برگزاری دادگاه فیروزه‌ای حتی اگر به توابسازی هم بیانجامد باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. ناهنجاری‌های اجتماعی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی‌توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مهار نخواهد بود.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی تحت عنوان کارگران نساجی استان اصفهان عزادارند می‌نویسد کارگران نساجی کاشان که اکثر آنها دارای بیش از 18 سال سابقه کار هستند 22 ماه است که حقوق نگرفتند. در حال حاضر کارخانه سیمین اصفهان نیمه تعطیل است و حدود 40% کارگران در این کارخانه سر کار هستند. ایلنا به نقل از علی اصغر بروشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان می نویسد در حال حاضر صنعت نساجی در کشور با بحران مواجه شده و بسیاری از واحدهای نساجی تعطیل و یا در آستانه تعطیلی هستند و قرارداد بیش از 80% کارگران این استان موقت است.
ایلنا می نویسد هر روز صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخباری درباره ادامه بحران اقتصادی در غرب همگام با گرسنگان آلمانی، بیکاران فرانسوی، درماندگان ژاپنی، مستمری بگیران آمریکایی، فقرای ایتالیایی برای احقاق حقوق آنها اخبار تجمعات و اعتصابهای آنها را پوشش می دهد. اما دریغ از یک پوشش از اخبار کارگری ایران که حقوقش در قبار احقاق حقوق سایر کارگران و رنجبران جهان گم می شود.
این گزارش در حالی منتشر می شود که آقای احمدی نژاد هفته پیش هنگام معرفی وزیران پیشنهادی خود درباره صنعت ایران چنین گفت:
همین الان مقایسه میکنیم، صنعت ما نسبت به سایر کشورها سرپاتره، مشکلات داریم. آقا 2000 تا کارخونه کجا تعطیل شد؟ نداریم که. واقعا ما صنعتمون فعاله. 4 سال قبل ما صنعتی داریم 800 تا کارخونه تعطیل و مشکل دار، هر روز اینجا ما تظاهرات داشتیم، هر روز. الان خوب نیست، نه اینکه مشکلی نیست، تحریم رو داشتیم، بحران جهانی رو داشتیم، رشد صنعتیمون هم رشد قابل قبولی بوده.
اما تا چه اندازه این تصویر از اعتراض‌های کارگری به واقعیت نزدیک است؟ این پرسش را با صادق کار، تحلیلگر مسائل کارگری در نروژ، در میان گذاشتم.
هیچ گونه اغراق‌گویی به نظر من در این نوشته نیست و این مسئله از مدت‌ها پیش، یعنی ناآرامی‌های و نارضایتی‌های کارگری و کارمندی در ایران از مدت‌ها پیش شکل گرفته، قوام پیدا کرده و خیلی حاد شده، به شکل بحرانی در اومده. نمونهش هم ده ها و صدها اعتصاب و اعتراضیه که ظرف مدت کوتاهی اتفاق افتاده و حرکت هایی هم که صورت گرفته، هم مضمون حرکت، هم مضمون خواسته ها کمابیش مشابه و نارضایتی از وضعیت معیشتی، نارضایتی از بیکاری، نارضایتی از گرانی و تورم، نارضایتی از اینکه حق تشکل وجود نداره و اجازه داده نمیشه که کارگرا تشکل خودشونو داشته باشن و بتونن از منافعشون دفاع کنن. بعد خب میتونیم در زندگی روزمره کارگران ببینیم الان که واقعا وضع کارگران از نظر اقتصادی آنچنان وخیم هستش که در 20 سال گذشته حداقل 20 سال است.
چه پیش بینی می شود کرد از ادامه این اعتراض ها؟
حالا ادامه اعتراضات، اگر که ما یه دولت توانمند و یک دولت لایق و شایسته داشتیم، میتونست از طریق درست کردن و مدیریت اقتصاد و مدیریت جامعه و بهبود شرایط اقتصادی کارگرا و کارمندان این روند رو معکوس بکنه، ولی با توجه و تجربه‌ای که وجود داره که روز به روز مرتب بدتر شده توی مدت، یعنی به خصوص از وقتی که آقای احمدی نژاد دولت رو گرفتن، روز به روز اوضاع هم از نظر ورشکستگی صنایع، کارخانجات و مؤسسات تولیدی و خدماتی مرتب روند صعودی داشته، همین که موج بیکاری ها افزایش پیدا کرده و هیچ گونه حمایتی هم در جامعه، نه صندوق بیمه بیکاری مؤثری وجود داره که از کارگرها دفاع بکنه، یه چیز سرهم بندی شده موقت هست که خیلی هم مؤثر نیست و موقتی هستش. بنابراین رای که میمونه اینه که اعتراض بکنم. این اعتراضات هم وقتی که اعتراضات صنفی به شدت سرکوب میشه و پاسخ گرفته نمیشه و دولت هم از حل ریشه بحران عاجز هستش، بنابراین به طغیان و شورش و گسترش اعتصابات و اعتراضات میکشه، برای اینکه واقعا راه دیگه ای هم وجود نداره.
اکنون با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس در تماس هستم و از ایشون میپرسم با توجه به داده‌های اقتصادی در دست، تا چه اندازه این آمار درباره خطر ورشکستگی کارخونه ها و یا اینکه اصولاً موقعیت کارخونه ها و واحدهای تولیدی در ایران واقعاً اینطوریه که این گزارش ها مینویسن؟
ببینید، در شرایطی که سانسور شدیدی حاکم است بر تمام رسانه‌های ایران، ما این گزارش‌هایی رو که در مورد وضعیت بسیار سخت واحدهای تولیدی منتشر میشه در این سو و آن سو، تا اندازه زیادی دارای اعتبار میتونیم تلقی بکنیم، به خاطر اینکه هر نوع گزارشی که در مورد واقعیت‌های اقتصادی ایران منتشر میشه به اسم و به بهانه سیاه نمایی با ضدیت و مخالفت و برخورد شدید دستگاه‌های دولتی ایران روبرو میشه. بنابراین این گزارش‌ها که به رغم شرایط موجود در کشور در اینجا و آنجا منتشر میشه، میشه اینها رو تا اندازه زیادی صاحب اعتبار، دارای اعتبار تلقی کرد و این مسئله رو هم در نظر گرفت که حتی مرکز آمار ایران که اطلاعات و داده هاش تا اندازه زیادی با تردید محافل کارشناسی ایران روبرو هست، حتی مرکز آمار ایران هم به نوعی پذیرفته که بیکاری در ایران در حال اوجگیری است. البته رقمی که ارائه میده، درصدی که ارائه میده 11.1% هست، که البته از دیدگاه منابع کارشناسی مستقل درصد واقعی بیکاری خیلی بیشتر از این هست.
ولی خب دلیل اقتصادی یک چنین فرایندی چی است؟ برای که دولت مطرح میکنه که به صنعت خیلی کمک میکنه، از نظر اقتصادی چرا شرکت‌های تولید کننده داخلی در ایران اینقدر با مشکل روبرو هستند؟
چند دلیل داره. یک دلیل عمدهش اینه که اصولاً طی 4 سال گذشته همان آهنگ لاک‌پشتی اصلاحات ساختاری هم در ایران کنار گذاشته شد. از برنامه 5 ساله 4 دیگر مطلقاً اسمی برده نمیشه. هیچ تحول اصلاحی در اقتصاد ایران به وجود نیامد و پیامد اون در حال حاضر افزایش نرخ بیکاری است که میبینیم. مسئله دیگه‌ای رو که باید به این نبود رفرم، نبود اصلاح اضافه کرد، بحران اقتصادی جهانی است که این بحران طبعاً تأثیر گذاشته و به خصوص واحدهایی رو که تا اندازه‌ای به صادرات کالا وابسته بودند به شدت زیر فشار قرار داده. مسئله سومی رو که باید به این نکته اضافه کرد، آشفتگی سیاسی، تنش‌های سیاسی در حال حاضر وضعیت چنان هست که هیچ کس از برنامه واقعی اقتصادی ایران خبری نداره، یا بهتر بگویم اصولاً برنامه‌ای در کار نیست. اقتصاد ایران به یک نوعی روزمرگی افتاده و همون هزینه کردن دلارهای نفتی که قبلا هم وجود داشت در حال حاضر ادامه داره. و یک عامل چهارمی رو هم باید به این اضافه کرد و اون چشمانداز تحریم‌های شدیدتر بین‌المللی هست که در مجموع همه این عوامل فضای تنش‌آلودی رو به وجود آورده و اصولا اعتماد رو در بین دست‌اندرکاران و محافل کسب و کار ایران از میان برده.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در حال در 3 دهه گذشته بخش صنعت ایران فاصلش با بخش صنعت دنیا بسیار بزرگ شده و عملا از نظر ساختاری در موقعیتی قرار نداره که بتونه در آینده نزدیک با تولیدات در سطح دنیا رقابت کنه، چه چشم‌اندازی قابل تصور هست برای بخش صنعت ایران؟
چشم‌انداز چندان درخشانی نیست. در حال حاضر اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است و بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همینطور کشورهای صنعتی در حال بهره‌گیری هستند از موتورهای بزرگ رشد که در رأس اونها چین قرار داره. ایران که به سبب بحران جهانی مشکلات و دشواری‌هاش بیشتر شده، حتی توانایی اون رو نداره که از برگ‌های برنده‌ای که در حال حاضر بار دیگر در صحنه جهانی به وجود آمده استفاده کنه. ما می‌بینیم که در همسایگی ایران مثلا کشور ترکیه از این بازگشت به رونق استفاده می‌کنه و حتی عراق به نوعی از این بازگشت استفاده میکنه، به این معنی که مثلا نفتش رو و تولید نفتش رو افزایش میده. در ایران متاسفانه چنین چیزی نیست و با توجه به همونطور که عرض کردم به چشمانداز شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی و ناتوانی ایران از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های فنی بین‌المللی، این خطر وجود داره که دیگه چند ماه آینده و چند سال آینده اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کنه، فاصله بین واحدهای تولیدی ایران، صنعت ایران و صنایع در بسیاری دیگر از کشورهای مشابه در حال توسعه افزایش پیدا بکنه.
خب با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. ناآرامی های پس از انتخابات بسیاری از هتل ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، سفرهای داخلی در ایران در مقایسه با سال پیش 45% کاهش نشان می دهد. این روزنامه به نقل از جعفر عطار، رئیس جامعه هتلداران ایران می نویسد، ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا 90% از پروازهای ورودی گردشگران خارجی لغو شود که این افت شدید هم شامل گردشگران عرب می شود و هم شامل گردشگران اروپایی. به گفته رئیس جامعه هتلداران ایران، در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، شیراز و استانهای آذربایجان بیشتر تورهای ورودی لغو شده است. رئیس جامعه هتلداران که خود در شهر مشهد اقامت دارد، به خالی ماندن ظرفیت هتل‌های شهر مشهد که از پررونق‌ترین شهرهای گردشگر پذیر کشور است، اشاره کرده و یادآوری می‌کند هر سال در این فصل سال ظرفیت هتل‌های مشهد تکمیل بود، اما در تابستان امسال حتی نیمی از اتاق‌های این هتل‌ها نیز پر نشده است. به گفته رئیس جامعه هتلداران، این رکود باعث کاهش توان مالی فعالان حوزه گردشگری شده و در پی آن حتی شماری از هتلداران به این دلیل که نتوانستند تعهدات خود را برآورده کنند به مرز ورشکستگی نزدیک شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته آمارهای متناقضی درباره شمار بیکاران کشور منتشر و به اختلاف‌های جدی میان کارشناسان اقتصادی و دولت دامن زده است، دولت احمدی نژاد با موفق خواندن سیاست‌های اشتغال‌زایی خود از پروژه بنگاه‌های زودبازده به عنوان ابزار دولت برای ایجاد اشتغال دفاع کرده و می‌کند. بنگاه‌های زود بازده به مؤسساتی اطلاق می‌شود که با وام دولتی تأسیس می‌شوند و مؤسسین آن تعهد می‌کنند با به راه اندازی یک واحد تولیدی و یا خدماتی اشتغال ایجاد کنند. دفاع دولت از این پروژه خود اما همزمان است با گزارش‌های تحقیقی نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در پژوهش‌های خود به این نتیجه گیری رسیدند که طرح ایجاد اشتغال به وسیله تأسیس بنگاه‌های زود بازده ناموفق بوده است. در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون عملکرد طرح موسوم به بنگاه‌های زود بازده نسبت تحقق اشتغال در این بنگاه‌ها معادل 38% تعهد ثبت شده اعلام گردیده است. بر پایه همین گزارش نزدیک به 19000 میلیارد تومان یعنی حدود 19 میلیارد دلار وام بانکی در این پروژه تزریق شده است. حتی معاون مبارزه با جرایم اقتصادی نیروی انتظامی هم به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که 50% بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفتند. در گزارش معاون پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از پرونده‌ای که در حال رسیدگی است نام برده می‌شود که فردی با گرفتن تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به میزان 67 میلیارد تومان با تعهد ایجاد شغل برای 20000 نفر تنها 30 کارگر روزمزد را بدون بیمه به کار گرفته و به تعهد خود نیز عمل نکرده است. اما آیا بنگاه‌های زودبازده به هدف خود برای ایجاد اشتغال می‌توانند دست یابند؟ پاسخ این پرسش را از زبان جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران میشنویم.
یه مسئله‌ای که به هر حال در زمینه بحث اشتغال وجود داره این است که اشتغال نتیجه عملکرد اقتصاد است، یا به عبارت دیگه وقتی که مجموعه تولیدات افزایش پیدا میکنه بدیهی است که این افزایش باید همراه به کارگیری نهادهای تولید باشه که یکی از مهمترین نهادهای تولید عامل کار استش. علاوه بر این افزایش تولیدات و رشد اقتصادی هم به طور یکسان یا یک نواخت از عامل‌های تولید نهادها استفاده نمی‌کنه. در مواردی رشد تولیدات با کاربری بیشتر است و گاهی موقع هم کاربری کمتر. به خصوص رشد اگر با مجموعه اقتصاد مرتبط باشد، یعنی بنگاه‌ها، اگر بخشی که شما تمایل دارید که افزایش تولید و رشد اون رو به خاطر اشتغال ببینید، هر چقدر ارتباط‌های پسین و پیشینش با بقیه بخش‌ها بیشتر باشه، این بیشتر موفق خواهد بود در ایجاد اشتغال. حالا برای این رشد اقتصادی ممکن است بعضی‌ها تصور کنند به یک بخش و بعضی فعالیت‌های تولیدی باید توجه بشه، مثل طرح‌های زود بازده. این در صورتی قابل توجیه است که این طرح‌ها که به عنوان طرح‌های زود بازده خونده میشن، تلقی میشن، واجد اون شرایط اقتصادی باشن که ما اصولا طرح‌ها رو انتخاب میکنیم، چون برای انتخاب طرح‌ها هزینه فایده کردن بنگاه‌های اقتصادی در اون زود بازده بودن عامل تلقی نمیشه. به عبارت صحیح‌تر ما تحت بعضی از متغیرها و شاخصها طرح‌ها رو در اولویت قرار میدیم که بین اینها زود بازده و دیر بازدهی قرار نداره، چون مسئله و هدف اصلی این است که یک بنگاه اقتصادی به فعالیت تشویق بشود یا ایجاد بشود که هم تداوم داشته باشه و هم بتواند بیشتر به رشد اقتصادی کمک بکنه.
دولت با این هدف ظاهراً این اقدام رو انجام داد که با دادن وام به کسانی که کارآفرین میتونن باشن با ایجاد بنگاه‌های تولید اشتغال کنن. اما تجربه شما میتونه تأیید کنه که هدفی رو که دولت در نظر داشت تا حدودی تونسته تحقق پیدا کنه؟
من اون چی که به عنوان چارچوب نظری و تئوری میگم، من یه همچین روشی رو به عنوان یه روش مطلوب برای اشتغالزایی اصلا نمیدونم، چون همینجوری که عرض کردم ما باید به شاخصهایی نگاه کنیم که این شاخصها یک افزایش تولید، ایجاد بنگاهایی که یک رشد مداوم رو داشته باشن، اشتغالزا باشن به طور دائمی و بر سر پای خودشون بیستن و بر بقیه بخشهای اقتصادی هم اثرات مثبت بذارن. این باید خیلی اتفاقی باشد که طرحهایی که زود بازدهن واجد چنین شرایطی باشد. و اون چی که بعضی از گزارشاتی که از بخشهای مختلف در این مدت به عنوان گزارش عمل کرد منتشر شده و کم و بیش به گوش من رسیده، نشان دهنده این استش که این طرحها در این زمینه موفق نبودن یا به عبارت دیگه نتوانستند ایجاد یک رشدی در اشتغال و به طور مداوم بکنند.
یعنی میتونین دلیل عدم موفقیت اینا رو کوتاه بفرمایید یا اینکه در واقع
عدم موفقیت است که راهکار اصلی روش شناسی برای ایجاد اشتغال رو اشتباه گرفتن. برای ایجاد اشتغال باید مجموعه اقتصاد حرکت بکنه، باید رشد اقتصادی ایجاد بشه، باید کارآفرینان به طور واقعی نه بر اساس مزیت‌ها یا احیانا وام‌های ارزانی که به اونها داده میشه وارد فعالیت اقتصادی بشن، بلکه باید موانع اقتصادی از راه برداشته بشه که اونها خودشون داوطلبانه و بر اساس کارایی وارد بشن و وام و اعتبار هم نه بر اساس زود بازدهی بلکه بر اساس کارایی اقتصادی تخصیص پیدا بکنه. اون چه که در طرح تحول اقتصادی دیده شده تقریبا همین است که من عرض می‌کنم و این در مقابل اون چیزی است که قبلا به عنوان طرح‌های زود بازده بوده، بلکه در اینجا وظیفه نظام بانکی رو تعریف کردن که به کارآمدترین فعالیت‌های اقتصادی وام و اعتبار تخصیص پیدا بکنه تا اینکه بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
خب خیلی متشکرم.
موفق باشید.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مدت یک ماه مسکوت گذاشتند. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها در دفاع از پیشنهاد مسکوت گذاشتن این لایحه گفت هم مقام کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دولت این است که این لایحه به بهترین نحو مطلوب در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. آقای دلخوش کمی وقت مجلس را از جمله دلایل مسکوت گذاشتن بررسی این لایحه خواند و گفت با توجه به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها مواد متعددی دارد و رسیدگی آن با توجه به بررسی های کارشناسی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان وقت زیادی از مجلس را صرف خود می کند و از سوی دیگر بررسی رأی اعتماد وزرا در هفته آینده و دیدار وزرا و نمایندگان در دستور کار مجلس است، موقعیت مناسبی برای مطرح کردن و پیگیری این لایحه پیش از پایان ماه رمضان نیست.
به پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید.
براتون آرزوی هفته خوش و سرشار از شادمانی داریم.
مجله اقتصادی هفته بود از فریدون زرنگار و رویا کریمی. اما در فرصتی که باقی داریم تا پایان این بخش 30 دقیقه خبری، اجازه بدید که چند تا خبر رو با هم دیگه مروری بهش داشته باشیم. لارنس کانن وزیر خارجه کانادا در حاشیه اجلاسی در ترکیه و در گفتگو با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی مازیار بهاری خبرنگار ایرانی کانادایی در بند شد. مراسم تشییع جنازه عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران برگزار شد. مقام‌های چین اذعان کردند که از اعضای بدن محکومان به اعدام در جراحی‌های پیوندی استفاده می‌کنند. در همین حال دبیر کل سازمان اتلانتیک شمالی ناتو برای سفری 2 روزه وارد ترکیه شد. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل بمب‌گذاری‌ها در قندهار افغانستان را که به کشته شدن 43 تن انجامید محکوم کرد و آنها را هولناک و شوک‌آور خواند. دولت آمریکا با انتشار گزارشی از افزایش رشد در بازار خرید و فروش خانه، خودرو و دیگر اقلام اعلام کرد امیدها برای رسیدن به روزهای پایانی بحران اقتصادی بیشتر شده و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی وابستگی رهبران اعتراضهای اخیر در ایران را به آنچه که از آن ارتباط با بیگانگان یاد می‌شود رد کرد. بیشتر خواهید شنید در مورد همین خبرها در بخش بعدی خبرها در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، یعنی تا حدود 31 دقیقه دیگه. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسم، چه ها آمد تو را از غم زحوالم همین گویم که خون شد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی؟ گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
شکستنی تر از گل ای خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. تو باید مثل بیابون شهر انتظار بدونی عبر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی بمونی. سر بیشه آیا این ساقه بشینی زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی. برای درب دری ها تو میتونی خونه باشی، برای چراغ خونه نور عاشقونه باشی. تر از گل خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. من میخواستم توی دستا برسم به اوج خواستن نیتنت خاک شکفتن نگیریم بهارو از من. اگه مثل حرف گنگم به گونا گفته نمونم، اگه روشنم مثل آگل نکن بذار بخونم بخونم. من یه قصر قصه ساختم روی عبرای خیالم، جای ریختن تو کمک کن تار نشه شوق زلالم. پیش تو از اون قصد شعر نقره‌ای بخونم، زخ کنم از ته قلبم خودم و کسی بدونم. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل خوده قصه رفتن تو باید بسازی با من. ای حریر بی تحمل، ای شکستنی تر از گل خوده قصه رفتن چی میشه بسازی با من.
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین فیلم بهمن فرمان آرا کارگردان سرشناس ایرانی پس از 2 سال انتظار
اخیراً بر روی پرده سینماهای ایران رفت. این فیلم که خاک آشنا نام دارد، به دلیل اصرار مقامات دولتی ایران برای حذف قسمت‌هایی از آن، بیش از 2 سال در انتظار اکران ماند. خاک آشنا که ساخت آن در سال 1386 به پایان رسید، داستان هنرمندی است که در گریز از هیاهو به روستایی در کردستان پناه می‌برد، اما ورود خواهرزاده‌اش به روستا در کنار وقایع دیگر باعث تغییر شگرفی در زندگی او می‌شود. این فیلم هفتمین اثر کارگردان 68 ساله سینمای ایران است که هنرمندانی چون رضا کیانیان، بابک حمیدیان، بیتا فرحی و رویا نونهالی در آن به ایفای نقش پرداختند. فیلم‌هایی چون یک بوسه کوچولو و خانه روی آب از دیگر کارهای مطرح بهمن فرمان‌آرا در سال‌های اخیر است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
قصه باد خزونی، با هزار نامهربونی، زیر گوش برگ تنها میگه طعمه خزونی. برگ سبز و تر و تازه، رنگ سبزشو میبازه، غرق بوسه های باد و وحشت روزای تازه. میکنه دل از درخت و میشه آواره کوچه، کوچه ای که یادگاره روزای رفته و پوچه. میشینه گوشه ی کوچه، چشم آفمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از بسه میسوزه. گذشته شاد با این دل زرد و تویی، در حسرت دیدار با یاد روزایی که کوچه زیر سایه تنم بود، مهربون درخت عاشق مست عطر نفسم بود. سهم من از بوسه یه با چی بگم، ای داد و بیداد، همه زردی و تبایی، مردن و رفتن از یاد. سهم من از بوسه یه با چی بگم، ای داد و بیداد، همه زردی و تبایی، مردن و رفتن از یاد.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
سبز زار تیز، بوی
چیست تن خواهد جده های مهربونی رگای آبی دستات قم بارون قرون ته چشمات تو صدات قلب تو شهر گل یاد بست تو بازار خوبی عشق تو بارون روی مرمر دیوار خوبی ای گل آلود گل من ای تن آلود دل پاک دل تو
جهان دانش
کاملترین نقشه کره زمین برای بهره برداری رایگان منتشر شد. این نقشه دارای 1,300,000 تصویر از پستی و بلندی های سطح سیاره زمین است. تهیه نقشه زمین با همکاری سازمان فضایی آمریکا ناسا و وزارت بازرگانی ژاپن انجام شده و اطلاعات آن با استفاده از تصاویر ماهواره ترا گردآوری شده است. این نقشه تقریباً 99% کره زمین را در بر می‌گیرد و پیاده کردن و استفاده از آن برای همگان آزاد است. بودی تارنر یکی از دانشمندان مرکز فضایی ناسا می‌گوید این کاملترین مجموعه اطلاعات دیجیتالی درباره سطح زمین است که تاکنون در دسترس جهانیان قرار گرفته و می‌تواند برای کاربران و محققان راهگشای مؤثری باشد. نقشه قبلی از سطح زمین که به همین شیوه گردآوری شده بود تنها 80% آن را پوشش می‌داد و میزان دقت آن نیز در نشان دادن جزئیات جغرافیایی کمتر بود.
Oh,
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب داره فقط من و تو بی‌نقصیم. نمیارزه لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق 100% که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکیو نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم باهات امشب، من خودت مثل گل و چشات شبنم. دوست دارم همه ببینن و محمد شم، ولی من مهمون دل گرمت شم. آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خواست بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو هم خواب باشم. کی آزده به خاطر دنبال تو را بره؟ آره امقدر بیا تا که بلاخره با بده. قطعا از سن کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیشم من که اومدی باید بالا ها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو عاشق من میشی کم کم، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی من رو آرومم کنی، من مثل کبیرم خب آرومم تویی. جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی، توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم این تو موندن. یه لحظه زنده باشم آره مردم، پس با تو هم تا آخر عمرم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
Me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. Cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed.